الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين الثالث أنه قد عرفت أنه مع فعلية التثبيت المعلوم لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة. در تنبیه سوم اون تفصیلی را که مرحوم شیخ دادن که بین شبهات محصوره و شبهه غیر محصوره فرق گذاشتن، مرحوم آخون اشاره می کنن به این که این تفصیل باطلیه. می فرماین که ما گفتیم ملاک برای وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی این است که تکلیف به مرحله فعلیت رسیده باشه. اگر در موردی تکلیف به مرحله فعلیت رسید، فعلیت من جمیع الجهات، اینجا احتیاط واجبه و علم اجمالی منجزیت داره. اهم از این که اطراف علم اجمالی شبهه محصوره باشن یا شبهه غیر محصوره، وقتی که یک تکلیف فعلی من جمیع الجهات شد، از هر جهت عنوان فعلیت رو پیدا کرد، فعلیت منجزه رو داشت، اونجا علم اجمالی اثر خودش رو داره، ولو این که اطراف شبهه غیر محصوره باشه. بله، گاهی اوقات غیر محصوره بودن موجب یک عناوینی می شود که این عناوین رافعیت برای تکلیف داره. مثلا گاهی اوقات کثرت اطراف و غیر محصور بودن سبب می شود که اگر مکلف بخواد موافقت قطعیه بکند در ضرر بیفته، یک ضرر عظیم مالی یا ضرر غیر مالی، یا ممکن است که مکلف در حرج بیفته، در مشقت بیفته. لذا اگر کثرت اطراف به طوری باشد که موجب تحقق این عناوین بشه، عنوان ضرر، عنوان حرج و عناوینی مثل این عناوین، که این عناوین مانع از فعلیت تکلیف هستن، خب او یه بحث دیگری هست. اما اونی رو که مرحوم آخون میخوان رد بکنن این است که کثرت الاطراف به نفسها موجب مانعیت برای فعلیت تکلیف نداره. اون چه که مانعیت برای فعلیت تکلیف داره این است که یکی از این عناوین محقق بشه، ضرر یا حرج یا مشقت یا امثال اینها. بنابراین آخون می فرماین که بسا کثرت الاطراف موجب عنوان ضرر نشه و چه بسا عکسش باشه، یعنی در یک موردی که شبهه محصوره است، با این که اطراف شبهه قلیله، قلت الاطراف زمینه برای این که عنوان ضرر یا عنوان حرج محقق بشه درش وجود داره. اونجا ما میگیم تکلیف فعلیت نداره، یعنی در شبهه محصوره ای که اگر مکلف بخواد موافقت قطعیه کند این موجب عسر و حرج برای مکلفه، بفرمان اونجا ما میگیم این تکلیف فعلیت نداره. این یک مطلبی که در این تنبیه سوم بیان می کنن. مطلب دیگر فرض شکه. ما اگر شک کنیم که آیا موجبی برای مانعیت از فعلیت تکلیف محقق یا محقق نیست چه بکنیم؟ یعنی در یه موردی که ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی ما هم اطرافی داره و ما نمیدونیم که آیا موافقت قطعیه در این مورد عنوان عسر و حرج رو دارد یا عنوان عسر و حرج رو نداره. حالا اهم از این که این شک ما به عنوان شبهه مفهومیه باشه یا به عنوان شبهه مصداقیه، میخواییم ببینیم که در فرض شک ما چه باید بکنیم. مرحوم آخون میفرمایند اگر ما یک اطلاق لفظی در کار داشته باشیم، تمسک میکنیم به اطلاق لفظی. مثلا ببینیم در اونجایی که ما میدونیم که آقا در بین یکی از این 5 چیز یا 10 چیز یا 50 چیز یه نجسی وجود داره، نمیدانیم که آیا اجتناب از همه این 50 مورد موجب عسر و حرج هست یا موجب عسر و حرج نیست. به عبارت اخرى، حالا شک ما از این ناحیه مثلا شبهه مفهومیه، حالا لازرن مفهومش برای ما روشن نیست که ما بتونیم طبق او بگیم آیا در این مورد ضرر هست یا ضرر نیست. لازرری که حکومت دارد بر قواعد اولیه، اگر برای ما مفهومش روشن نباشه به طوری که بگیم آقا در اینجا عنوان ضرر هست یا نیست، اینجا الان بالاخره ما شک داریم که آیا اجتنب عن النجس که در اینجا هست اطراف شبه هم مثلا 50 مورده و ما نمیدونیم آیا اجتناب از جمیع موجب برای عسر و حرج هست یا موجب نیست. آخون میفرماید که ما به اطلاق دلیل لفظی تمسک میکنیم. چرا؟ میگیم اجتناب عن النجس قدر متیقن اونی که از این اطلاق خارج شده اونجاییست که ما یقین داشته باشیم که اجتناب موجب عسر و حرجه، اما بقیه اینها داخل در این اطلاقه. اونجایی که یقین داریم اجتناب موجب عسر و حرج نیست، این یک. و دو، اونجایی که شک داریم که آیا اجتناب موجب عسر و حرج هست یا نه، اینا در تحت اطلاق اجتناب عن النجس باقی میمانه. پس اگر ما در اطراف علم اجمالی یک دلیل لفظی مطلق در میان داشته باشیم، در مورد شک ما تمسک میکنیم به اطلاق دلیل لفظی. اما اگر دلیلی که در میان باشه دلیل غیر لفظی باشه، مثلا دلیل لفظی باشه، یا دلیل لفظی باشد اما دلیل لفظی مجمل برای ما اطلاقی نداشته باشه، در این دو مورد در فرض شک مرحوم آخون میفرمایند تمسک میکنیم به اصالت البراءه. در فرض اول چون ما اصالت الاطلاق لفظی داریم و این رو قبلا خوندیم، با وجود اصول لفظیه نوبت به اصول عملیه نمیرسه. اما در فرض دوم چون ما اصل لفظی دیگه در کار نداریم، ما هستیم و شک در تکلیف، شک داریم آیا در این مورد اجتناب واجب یا واجب نیست، اصالت البراءه رو در این مورد جاری میکنیم. کدوم برسه؟ اونجا اصل لفظی ما نداشتیم، اونجا اصلا اطلاقی نداشتیم. اونجا مرحوم آخون فرمودن اصلا خطاب از اول مقیدن وارد شده، اطلاق اصلا در خطاب امکان نداره که ما به اصالت اطلاقش تمسک بکنیم. اینجا اطلاقی داریم و قابل تمسک هست. بله؟ شک داریم میگه اینجایی که همین مرحوم آخون همین رو میگه، میگه اگر عرض میکنه مانع از فعلیت دیگه. خیلی بخون، یعنی الان نمیدونم آیا این تکلیف مانع از فعلیتش هست یا نه. نه این که بگیم به فعلیت رسیده بعد این مانع داره یا نه. آخرین مطلبی که در این تنبیه بیان میکنم، میفرمایم که اصولیین آمدن برای فرق بین محصور و غیر محصور یک ضوابطی و تعریفاتی رو بیان کردن که مرحوم آخون میفرمان تمام اونها لا یخلون نل جزا، همه شون بی اساس حرف زدن، حرفای صحیحی نیست. از ثالث انه قد عرفت انه مع فعلیت تکلیف المعلوم، دانستی که وقتی تکلیف معلوم به مرحله فعلیت رسید، یعنی فعلیت من جمیع الجهات، این فعلیتی که در اینجا همونیست که آخون در اول بحث اشتغال آمد فرمود ما دو جور فعلیت داریم، یکی فعلیت من جمیع الجهات که اسمی که گذاشتم فعلیت منجزه، و دوم فعلیت من بعض الجهات که فعلیت معلقه. اگر تکلیف به فعلیت من جمیع الجهات رسید، لا تفاوت بین ان تکون اطرافه محصوره و ان تکون غیر محصوره، فرقی نمی کنه که اطرافش محصور باشد یا غیر محصور. پس ببینید شما در رسائل مرحوم شیخ آمد فرمود در دو مقام باید بحث کنیم، یکی در شبهه محصوره، دوم در شبهه غیر محصوره. اساس این تقسیم بندی و مرحوم آخون قبول ندارد. اون هم همینطور فرق نمی کنه، به خاطر این که میخواییم اون فعلیتی که الان مؤثره در منجزیت اون هم بحثمون اون رو داریم میگیم، ولا اگر فعلیت منجز نباشه فعلیت معلقه اون هم فرقی بین محصوره و غیر محصوره داره نیست. نه ربما تکون و کسرت الاطرافی مورد موجبتن به اصر موافقت هم قطعیجه، بله گاهی اوقات کثرت الاطراف در یه موردی موجب مشکل بودن موافقت قطعیجه. موافقت قطعیه به چیه؟ به اجتناب کلها، موجب که شبهه تحریمیجه، او ارتکاب کل، موجب که شبهه وجودیه، او ضرر انفیها یا موجب عسر یا موجب ضرری هست در این موافقت، او غیره هما، غیره هما یعنی غیر عسر و ضرر، غیر عسر و ضرر این بعضی از اطرافش مثلا از محل ابتلا خارج، یعنی از عناوینی که لا یکون با اون عنوان از تکلیف و فعلیه. پس این دو سطر خلاصت اینه، گاهی کثرت الاطراف سبب تحقق یک عناوینی میشه مثل ضرر، مثل عرض، که اون عناوین جلوی فعلیت تکلیف را میگیره. نه اصلا اون تجزم فعلا این یه چیز زاردیه، اصلا نباید آورده بشه، مثلا تفسیر برای تکلیف فعلیه. تکلیف فعلی هم که یعنی بحث فعلی یا جذب فعلی. خب هست واقعا جوری موانع هست اینا، حالا همانطوری که خروجه، همانطوری که خروج از محل ابتلا از موانعه ضرر، اینا مسلم دیگه مانعیتش مسلم، اینا به بحثم داره. بله یعنی ممکنه که حالا فرض کنید که حرج هم یه عنوانی باشه، اضطرار هم یه عنوان دیگه باشه، اینا همه از این موانع. کبرر اما تکون و کثرت الاطراف این چنینه و لیست، لیست غلطه، و لیست یعنی لیست کثرت الاطراف به موجبت لذالک، یعنی به موجبت للعسر و ضرر فی غیره، یعنی در غیر اون مورد، یعنی گاهی اوقات در یه موردی کثرت الاطراف موجب عسر و حرج هست، کثرت الاطراف در غیر این مورد در مورد دیگر موجب عسر و حرج نیست. کما ان نفسها ربما یکون موجبتا لذلك، کما اینکه نفس موافقت نفسیه ربما یکون موجبتا لذلك، یعنی موجبتا لأحد الموانع ولو کانت قلیلتا فی مورد آخر، یعنی ولو کانت این اطراف در مورد دیگر کم باشه. این نفسه ها رو زمین رو هم میشه موافقت قطعیه زد، هم زمین رو به خود اطراف هم میشه زد. کما ان نفس الاطراف ربما یکون موجبتا لذلك، میخواد بگه خود اطراف این نفس الاطراف، یعنی با قطع نظر از کثرتش و لذا با ولو کانت قلیلتا رو چه میکنه؟ معنا میکنه نفس الاطراف، یعنی با قطع نظر از کثرت خود اطراف موجب است برای یکی از این موانع ولو کانت این اطراف قلیلتا فی مورد آخر. البته این که ما ضمیر نفسه ها رو گردیم به موافقت قطعیه به حسب اونیست که در منتهى الدرایه آمده، ولی به نظر میرسه که ضمیر به اطراف بخوره این اثره. خب پس این خطنی رو بیان کرد، گاهی ولو اطراف قلیله اما هم اطراف قلیله اگر انسان بخواد موافقت قطعیه کنه موجب عسر و حرج. حالا چه کار باید بکنیم؟ فلابد فی ملاحظت ذات الموجب لرفع فعلیت تکلیف معلوم بالاجمال، باید اونی که موجب رفع فعلیت این تکلیف معلوم بالاجماله ملاحظه کنیم که انهو یکونو انهو یعن الموجب، آیا اون موجب یکونو یکونه تامن یعنی یتحقق او لا یتحقق فی هذا المورد، او یکونو یعنی یتحقق اون موجب مع کثرت اطرافه، کثرت که اطراف زیاد باشه و ملاحظتو، این هم اصل اون ملاحظه اول فلابد من ملاحظت ذات الموجب فلابد من ملاحظت انهو، یعنی ان این موجب مع ایت مرتبت من کثرتها، با کدام مرتبه از کثرت اطراف، یعنی گاهی اوقات در مرتبه 100 این موجب میاد، در مرتبه 95 این موجب نمیاد، گاهی در مرتبه 95 اینی که موجبه، موجبه چی؟ موجبه موجبه تحقق یکی از این عناوین که این عناوین مانع از تکلیفه، گاهی اوقات در مرتبه 95 موجب هست، در مرتبه 94 شاید اون موجب موجود نباشه. چی فرمودید؟ شیخ که اونجا میفرماید در شبهه غیر محصور منجز نیست، ظاهرن به 5 یا 6 دلیل استدلال کرده، همه رو رد کرده، آخرش تناسکی به اجماع کرده، تناسکی به اجماع کرده و مثلا عسر و حرج هم میارن اون تا رد میکنه، شیخ اشکال میکنه. حالا این یه مطلب در تنبیه سوم، ولو شک فی عروض الموجب، حالا اگر ما شک کنیم که آیا موجه محقق شد یا محقق نشد، فالمتبع هو اطلاق و دلیل تکلیف لوکان، یعنی لوکان الاطلاق موجود است. ببینید این دو فرض داره، اینجایی که ما شک داریم به اثر عسر و حرج محقق هست یا نه، منشأ شک رو هم در خارج مطلب توضیح دادیم، مثلا قاعده لازرر مفهومش برای ما مشتبه، وقتی مفهومش برای ما مشتبه شد سرایت میکنه به این که ندونیم آیا این مورد ضرری هست که حکومت بر قاعده اولیه داشته باشه یا ضرری موجود نیست. اینجا اگر اون تکلیف تعبیر دقیق اینه، اگر تکلیف معلوم بالاجمال دلیلش لفظی باشد و اطلاق داشته باشد، مثل مثلا رشتن بن النجد، این جایی که الان 50 مورد هست، 50 طرف داریم، یکی از اینا رو اجمالا می‌دونیم ما نجسه، اون تکلیف معلوم بالاجمال یک دلیل لفظی دارد به نام اجتنب عن النجس. این دلیل لفظی هم اطلاق داره، اطلاق داره یعنی فقط اونجایی که یقین به ضرر هست تغییر خورده، اما در غیر این مورد ضرر یقینی به اطلاق خودش چیه؟ باقیه. در نتیجه در فرض شک هم به همون اطلاق عمل میکنیم و میگیم اجتناب واجبه. و الا یعنی اگر تکلیف معلوم بالاجمال دلیلش یا لفظی نباشد، مثلا لبی باشه، یا اگر لفظیه اطلاق نداشته باشه، میفرماید قلب براعه، اصالت البراعه رو جاری میکنیم لعجل شک به تکلیف فعلی، چون ما شک در تکلیف فعلی داریم، آزاق و حق القوله فی المقام، این حق قول در مقامه، و ما قیله فی ضبط المحصور و غیره، اون که به عنوان تعریف برای محصور و غیر محصور بیان کردن، این لا یخلو من الجزا. شما ببینید که خود مرحوم شیخ در کتاب رسائل چند تا تعریف برای شبهه غیر محصوره بیان میکنه، اما در آخرش هم میفرماید که به هیچ کدام از این تعاریف ما نمیتونیم چی پیدا بکنیم؟ وسوخ پیدا بکنیم. بلذا عرض میشود که شیخ هم نتونسته به هیچ کدام از این تعاریف، چون یه ملاک مشخصی ما برای محصور و غیر محصور نداریم، لذا این بیان و تحقیق که مرحوم آخوند در اینجا ارائه داده. خب تنبیه دیگر و تنبیه چهارمی که عرض میکنم که در اینجا، حالا خواستیم راجع به اون تعریف محصور و غیر محصور مراجعه کنید، ظاهرا شیخ در تنبیه دوم از کتاب از شبهه غیر محصوره اونجا عرض میکنم که بیان کرده. این تنبیه چهارمی که اینجا میخونید، شیخ به عنوان تنبیه چهارم از شبهه محصوره عنوان فرموده و بحثش اینه. خب ما گفتیم در اطراف علم اجمالی اجتناب از اطراف واجبه. اگر علم اجمالی داریم یکی از این دو ظرف نجسه، اجتناب از هر دو چیه؟ واجبه. حالا بحث این است که اگر یک شیئی با احد الاطراف ملاقات پیدا بکنه، میخواییم حکم ملاقی را ما بررسی بکنیم، ببینیم که ملاقی حکمش آیا اونم وجوب اجتناب دارد یا ملاقی وجوب اجتناب ندارد. طبعا روی فرمایش مرحوم آخوند دیگه فرقی نمی کنه که آیا ملاقی با یک طرف از اطراف محصوره باشد یا غیر محصوره. رو فرمایش شیخ، اصلا عرض کردم شیخ این بحث رو فقط در ملاقی با یکی از اطراف شبهه محصوره آورده. مرحوم آخوند اول یه قاعده کلی رو بیان میکنه، میفرماید که فعلیت تکلیف اقتضا میکند که فقط در اطراف علم اجمالی اون تکلیف انتصال بشود. بعد شروع میکنن حکم ملاقی رو بیان میکنن، این فرماین ملاقی سه صورت داره. در یک صورت ملاقی واجب الاجتناب نیست، ملاقا واجب الاجتنابه. البته اینی هم که میگیم ملاقی و ملاقا، این به حسب جعل و الا هر دوشون هم ملاقی هم ملاقا. حالا فعلا اونی که اول در اطراف علم بوده او رو اسمشو میذاریم ملاقا،
اونی که دندر آمده با او ارتباط پیدا کرده اسمشو میذاریم ملاقات.
میفرمایند که در یک در فرض اول اجتناب از ملاقی واجبه، اجتناب از ملاقا واجبه دون الملاقی. در فرض دوم اجتناب از ملاقی واجبه دون الملاقا. در فرض سوم هم از ملاقی و هم از ملاقا اجتناب واجبه. حالا باید این سه تا فرض رو روشن بکنیم. می فرماین در فرضی که ملاقا بعد علم اجمالی باشه، ما اول علم اجمالی پیدا کردیم، یکی از این دو تا ظرف نجسه. اینجا بعد از علم اجمالی اگر دست ما خورده یکی از این دو تا ظرف به یکی از این دو تا آب، یا لباس ما خورده یکی از این دو تا ظرف، اینجا اجتناب از ملاقی واجب نیست. چرا؟ می فرمایم که اونی که ما متوجهمون هست اجتناب عن النجس، نجس هم بین طرفینه، بین این ظرف و اون ظرف. اگر ما آمدیم از ملاقا و طرف دیگرش اجتناب کردیم، ما تکلیف اجتناب عن النجس رو کردیم، امتثال کردیم. نسبت به ملاقی اصلا شک داریم که آیا اون هم به عنوان یک خطاب دوم، به عنوان یک تکلیف جدید اجتناب از او بر ما واجبه یا نه. میشه شک در تکلیف، و در شک در تکلیف چی جاری میکنیم؟ قرائت جاری میکنیم. بله ممکنه واقعا این ملاقا نجس بوده، ملاقی هم در اثر ارتباط با ملاقا واقعا این هم در حکم نجس باشه، ولی ما کاری به واقع که نداریم. اونی که هست این است که ما قبل از ملاقی اشتروان نجس داشتیم. انتقال این تکلیف به این بوده هم از این اجتناب کنیم و هم از طرف دیگرش، یعنی هم از ملاقا و هم از طرف دیگر. حالایی که بعدم یه چیزی آمد و ملاقات پیدا کرده، ما شک میکنیم که آیا اجتناب از این ملاقی به عنوان یک تکلیف جدید بر ما واجب شده یا نه، حق براید. بعد مرحوم آخون میفرماین که بعضی ها مثل سید ابوالمکارم ابن زهره آمدن یه توهمی کردن، گفتن که وقتی شعار میگه اجتنب عن النجس، این اجتنب اگر ملاقا رو گرفت جمیع شؤون ملاقا رو میگیره، یعنی از او و از هر چی که با او مرتبط میشه و ملاقات با او پیدا میکنه. جزا سید ابوالمکارم ابن زهره اجتناب از ملاقی رو هم واجب دانسته. مرحوم آخون میفرمند ما این ملازمه رو قبول نداریم. ما یه اجتنبن نجس داشتیم، قبل از ملاقات ما وقتی بخوایم اجتنبن نجس را انتقال بکنیم، این است که هر دو رو ما کنار بگذاریم. حالا که این ملاقی به وجود آمد، شک میکنیم که آیا یک اجتنبن نجس دیگر، یک خطاب دیگر، آیا در اینجا متوجه ما نسبت به وجود اجتناب هست یا نه، نسبت این میشه شک که در حدوث تکلیف قرائت جاری میکنیم. این فرض اولی که مرحوم آخون در اینجا بیان میکنن. هر رابه نه این از کجا میاد تو اطراف؟ اطراف اینجوره طرف علم اجمالی که نیست. شما ببینید علم بله اون که شما در میگه صورت سومه. اگر دو تا ظرف داشته دقت کنید، اگر دو تا ظرف داشته باشید، بعدم یه ظرف سوم با یکی از اینا ملاقات پیدا کنه، بعد از همه اینا ما علم اجمالی پیدا کنیم یکی از این ستا نجسه. اینجا همون فرض سومیست که مرحوم آخون میگه هم ملاقی هم ملاقا هر دو واجب الاجتناب، ولی ببینیم ما داریم رو قاعده الان پیش میاریم. ما میگیم قبل از اینکه ملاقی با این احد الاطراف ملاقات بکنه، شما اجتنب عن النجس رو داشتید یا نه؟ اجتنب عن النجس به شما میگه از این ظرف و از اون ظرف باید اجتناب بکنید. الان هم که ملاقی هست، ما باید هر دو که اجتناب بکنیم، اون تکلیف را امتثال کردیم. نسبت به این ملاقی شک که در تکلیف جدید داریم که آیا این در داخله مجمالی ما هم نیست که اون صورت سومه، شک که در تکلیف جدید داریم اصل براعته. بله؟ اجتناب اینو خودشو بر نداریم استفاده کنیم. بله دست نجس نمیشه. بله دیگه، نه چه اشکالی داره؟ شما ببینید اگر علم اجمالی داشته باشیم یکی از این دو تا ظرف خمره، درست؟ علم اجمالی وقتی داریم یکی از این دو تا ظرف خمره، حالا شما میگید اجتناب از هر دو واجبه، درست؟ حالا اگر کسی آمد یکی از این دو تا ظرف رو برداشت و خورد، آیا اینجا باید حدش بزنم؟ یکی از این دو تا ظرف رو برداشت و خورد؟ نه. چرا؟ چون حد متوقف است بر اینکه عنوان خمر محقق باشه. بله اینجا اگر ما بدونیم این ظرف نجسه و دست ما به او بخوره، خب وقتی ملاقات با او پیدا کرد، این که دیگه قطعا نجس میشه. بحث این است که ما نمیدونیم این نجسه یا دیگری نجسه. همین که نمیدونیم برای ما ایجاد شک میکنه در این ملاقی. در خود ملاقات علم اجمالی ترش رو میگیره، در خود ملاقات. اما در ملاقی ده که در این واقعی اجتناب از ملاقی واجبه؟ نه از در این اجازه میشه، نه ببینیم داخله در این اجمالی جدید نیست. ما بگیم که آقا ببینیم، ما بگیم آقا یه قصد خون آمده یقینا یا توی این ظرف افتاده یا توی اون، یعنی یقین داریم که این ملاقی قصد خون نبوده اصلا، کن تا این ملاقی حالا آمد با اینا یکی از اینا ملاقات پیدا کرد، یا فلواقع با نجس ملاقات کرده، یا فلواقع با اونی که طاهر بوده ملاقات پیدا کرده. دو طرف داره دیگه. خودش الان به تنهایی کتابی به عنوان این که ما بگیم اجتناب از او واجبه، چون اجتناب از نجس فرع بر این است که عنوان نجسون بر او منتقل باشه، این عنوان برای ما الان مشکوکه. و بله این طرف نیست. شما بگیم طرف، حالا انشاءالله قرض سوم درسته ما طرف رو بیشتر توضیح میدیم که روشن میشه. هر واقع انه انما یجب عقلا رعایت الاحتیاط در خصوص اطراف علم اجمالی. احتیاط فقط در اطراف واجبه. مما یتنقف، یعنی از این مما بیان برای اطراف، اطرافی که متوقفن الاجتنابهی و اجتناب اون ما زمین بخوره مای موصول او ارتکابهی بر ارتکاب اون ما، اجتناب باز در شبه تحریمیه، ارتکاب در وجودیه، یتنقف رو بر اجتناب یا ارتکاب اصول العلم به اتیان الواجب. یعنی ما یک کاری بکنیم که علم پیدا کنیم واجب آوردیم در شبه وجودیه، یا ترک الحرام در شبه تحریمیه، المعلومین فی البین، واجب و حرامی که در بین معلومن دون غیرها، و این کان حالهو حال بعضها فی کونه محکومن به حسن واقعا، و این کان حال اون غیر که غیرها در مثالی که بعدا میخونیم ملاقیه، حال اون غیر حال بعضی از اطراف باشد در این که اون غیر محکوم باشد به حکم اون بعض اطراف واقعا، یعنی اگر بعض اطراف نجس بوده اینم واقعا نجس، اگر بعض اطراف طاهر بوده اینم طاهر. حالا شروع میکنن حکم ملاقی را، و منهو ینقبه الحال فی مسئلت ملاقات شیئن ما احد اطراف نجس، حال روشن میشه در مسئله ملاقات یک شیء و یکی از اطراف نجس المعلوم بالاجمال، و انه تارتن یجب الاجتناب عن الملاقا دون ملاقی. این فرض اوله که از ملاقات خودش یکی از اطراف بوده اجتناب واجب اما از ملاقی واجب نیست. این کجا؟ فی مکانت الملاقات و بعد العلم اجمالاً به نجس بینها، ملاقات بعد از علم اجمالی به نجس بین اطراف باشه. و این نشمکنین است که ازکشن است وقتی انسان اجتناب کند انهو یعنی ان الملاقات و طرفه یعنی اون ظرف دیگر اجتنب ان النجس فی البین قطعا، از اون نجس قطعی اجتناب کرده. ولو لم یجتنب اما یلاقی، ولو از ملاقی اجتناب نکنه، اگر از خود این دو تا ظرف اجتناب کرد قطعا از اون نجس یقینیه که اجمالا بین این دو تا اجتناب کرده. فانه یعنی فان ملاقی على تقدیر نجاستهی لنجاسته، در فرض نجاست ملاقی، که اگر ملاقی بخواد این نجس باشه از که باری باید نجس باشه؟ لنجاست ملاقا، این نجاست، این ملاقی کان فرض آخر من نجس، این یه فرض دیگریه. فرض کنید مثل غیر ملاقی، شما بینید اگر در یه فرض دیگه الان علم اجمالی داره یکی از این دو تا نجسه، بعد از اون طرف هم یه ظرفی اون طرف هست، در او شک بدلی دارید، شبهه بدلی دارید که آیا نجسه یا نه، اصالت طهاره رو جاری میکنید. اینجا همینطور کان فرضن آخر من نجس از شکی وجود نجس. ببینید آقا اینجا دو تا مسئله اصولیگر هم باید یاده کنیم. یک، میگیم آقا این ملاقی وقتی با این ملاقا ارتباط پیدا کرد شک میکنیم که ملاقات با نجس حاصل شد یا نه، پس عدم ملاقات با نجس استصحاب دیگه، قبلا که با نجس ملاقات نداشت حالا استصحاب میکنیم. دو قاعده طهارت هم در اینجا هست که شیء آخر مثل اون ظرفی که شبهه بدلی داریم، شد شفی نجاست اون شیء آخر جسر و آخر و منهو زهر نمینهو، یعنی از این که ملاقی فرض دیگریه، از این که گفتیم ملاقی فرض آخری هست، ظهر انهو لا مجال لتوهم، متوهم سید ابوالمقارن ابن زهره، مجالی است که توهم کند که قضیه یعنی مقتضای تنجز اجتناب از معلوم حول اجتناب انهو از ملاقی ایزن. سید گفت آقا ملاقا و ملاقی اینا متلازمه اینم در حکم، اگر اجتناب از ملاقا واجب شد اجتناب از ملاقی هم واجب میشه. آقا مثلا چه حرفی شما میزنید؟ ملاقی فرد دیگریه، ضرورت تعلیل برای لامجاله، ضرورت ان العلم به انما یوجب تنجز الاجتناب انه، یعنی علم به این تکلیف در ملاقا موجب تنجز اجتناب از خود ملاقا، لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر، موجب تنجز اجتناب از فرد دیگری که لم یعلم حدوثه، حدوث او معلوم نیست و این احتماله، بلان که احتمال حدوثش داده میشه. حالا این فرض اول که در این فرض فقط اجتناب از ملاقا واجب شد دون ملاقی، دو فرض دیگر هم داره که فردا هم در منجزیت نسبت به اطراف خودش فقط، علم اجمالی مثل علم تفصیلیه، در منجزیت نسبت به اطراف خودش فقط.